بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت خانم‌ها و آقایان حاضران گرامی، امروز بحث جدیدی را آغاز می‌کنم و دوباره به تتمه مطالب مربوط به بحث قبل هم باز خواهم گشت، ولی بعداً. اون چه امروز خدمتتون توضیح خواهم داد، اگر بخواهم یک بیتی از حافظ در تلیعه اون بحث بگویم، باید به نظرم میاد این بیت رو بخونم که از کنم کس نیست که درست در خاطرم مونده بود، کس نیست که پنهان نظری با تو ندارد، من نیز برانم که همه جمله برانم. اگه این شعر رو درست مونده باشم. اما قبل از آنی که به بحث بپردازم، فشرده ای عرض میکنم از اون راهی که تا حالا رفت، چون این راهی که از امروز شروع میکنیم برفتن متفاوت است با اون راه قبل. خیلی خلاصه اگه بخوام عرض کنم، اون چه تا کنون گفته شد این بود که شناخت عقلانی خدا یا اون چه خدا مینامیم از طریق شناخت اشیا و موجودات ممکن است. برای هر انسانی ممکن است. معنای این سخن این نیست که هر انسانی حتما این کار رو میکنه یا باید بکنه، این راه عقلانی را میرود خود به خود و یا باید برود. معنای این سخن این نیست. معنای این سخن این بود که اگر انسان بخواهد و در این صدد برآید که اون چه مؤمنان به خدا اون رو خدا می نامند از طریق عقلانی بشناسد، برای این شناخت عقلانی راهی وجود داره. این بود. فیلسوفان میگویند برای این شناخت عقلانی راهی وجود دارد. اما اینکه آیا انسان در این صدد بر می آید یا بر نمی آید، این جستجو را می کند یا نمی کند، اون مسئله دیگری است. اینکه انسان ها در این صدد بر آیند که این جستجو را بکنند، این جستجوی عقلانی را بکنند، علل و عوامل دیگری برای خودش داره که در جای خودش اونها باید توضیح داده بشه. این یه نکته. نکته دیگر این که این سخن که فیلسوفان میگوین هر انسانی اگر در این صدد برآید که یک شناخت عقلانی از خدا پیدا بکند این برای او میسره، این سخن در نقطه مقابل کسانی است که میگوین از خدا سخن گفتن و کسانی که از خدا سخن میگویند فقط به این علت است که یا در یک خانواده معتقد به خدا تربیت شده اند، در یک جامعه دینی تربیت شده اند، و اگر همین انسان ها در یک خانواده غیر دینی تربیت می شدند، در جامعه دیگری به دنیا می آمدند، اصلا مسئله خدا برای اونها مطرح نمی شد. راهی وجود نداره از طریق عقل آدمی برای شناخت این مسائل. اینا هم محصول تربیت و محیط‌های خاصه. این سخن فیلسوفان در نقطه مقابل این دعوی است که نه، اینطور نیست. هر انسانی از اون نظر که انسانه با همین ساختار انسانی که داره، اگر در این صدد برآید که یک شناخت عقلانی از خدا پیدا کنه، میسره. و توضیح میدهند که این شناخت عقلانی چگونه میسره. این مسائل رو باید از هم تفکیک کرد. و این که گاهی میشنویم که میگویند اگر این دعوی فیلسوفان درست است که انسان از طریق عقلانی یک راهی برای شناخت خدا داره، پس چرا همه انسان ها به خدا معتقد نیستند؟ این سوال که مطرح میشود، این بر اثر یک سوء فهمی است که درباره این دعوی که فیلسوفان دارند به عمل میاد. فیلسوفان که نمیگویند خود به خود این حاصل میشه. اونها نمیگویند همینطور که اگر انسان چشم خودش رو باز بکنه، مثلا نگاه کنه ببینه اینجا ستون هست، قطعا میبینین که اینجا ستون هست. و به این وضوح که سخن نمیگویند که در انسان حتما باید هر انسانی به طور ضروری، به طور بدیهی، به طور اجتناب ناپذیر چه بخواهد چه نخواهد مسئله خدا از طریق شناخت عقلانی براش میسره. چنین دعوی ندارم. همونطور که گفتم میگویند اگر کسی در این جستجو براید به این شناخت دست پیدا میکند. این است. حالا ممکنم هست کسانی در این جستجو براین و به این شناخت راه پیدا نکنند. اونها باید بنشینن با دیگران که دعوی میکنن که چنین راه شناختی وجود داره به گفتگو بنشینن. میگن آه خانم شما که میگید که چنین راهی وجود داره توضیح بدید برای ما، ببینیم این راه چیه. ممکن است اون وقت همین راهی که ما تا حالا آمدیم منتها با یک بیان خیلی بهتر، زیباتر برای اون شخص توضیح داده بشه. حالا اون شخص ممکن است این را بپذیرد، ممکن است نپذیرد. کاملا ممکن است، چون مسئله خدا چیزی است که علاوه بر واضح شدن در بحث‌های عقلانی یه چیزی در کنارشه و اون پذیرفتنه، دل دادن به این بحث‌های عقلانی است. دو تا چهار تا نیست مسئله شناخت عقلانی خدا. دو تا چهار تا رو همه انسان‌ها می‌پذیرند. پذیرفتن لازم نیست اصلا در دو تا چهار تا. اصلا پذیرفتن لازم نیست که کسی بگوید من میپذیرم که دو تا چهار تا هست. اما مسائل این قبیلی اگر بخواهیم تقریبا یه مثالی بزنیم، مثل شناخت و پذیرفتن زیبایی است. در مثال مناقشه نیست. کسی میگوید من فلان کس را خیلی زیبا میبینم، فلان انسان را، فلان صورت را، فلان درخت را. دیگری نمیپذیرد این را یا درک نمی کند این زیبایی را. همونطور که در اینجا یک دلدادنی مطرح است و یک پذیرفتنی به هر حال مطرحه، در مسائل مربوط به خدا هم قضیه این طور هست. نوع شناخت عقلانی که در اونجا هست از نوع شناخت عقلانی که در دو تا چهار تا هست نیست. از نوع اون شناخت عقلانی که در آزمایشگاه به آدم دست میده که وقتی یک ماده را تجزیه تحلیل میکنه به یک نتیجه علمی میرسه، این سنخی نیست. اما در این حال شناخت عقلانی است. چه چیز را میشود گفت شناخت عقلانی است؟ اون چیزی را می شود دعوی کرد شناخت عقلانی است که در عرف اهل تعقل و اهل فلسفه این هم سخنی پذیرفتنی باشه، معقول باشه. بگویند بله چنین مطالبی را هم میشه گفت، چنین مقدماتی را هم میشه چید و اون نتیجه را گرفت، این میشه عقلانی. ادعی هم ممکن است نپذیرند. هیچ شناخت عقلانی وجود نداره که در اونجا یک اختلاف نظری وجود نداشته باشه جز بدیهیات، و الا تمام این شناخت های عقلانی که فیلسوفان بزرگ روش های اون شناخت های عقلانی را پیریزی کرده اند، یک فیلسوف دیگری آمده اون را نپذیرفته. اما نگفته عقلانی نیست، نگفته عقلانی نیست. گفته بله عقل اینطور هم میتونه کار بکنه، اما من یه مطلبی میگم که این را نقدش میکنم، یکی دیگه میاد دوباره اون نقد را نقد میکنه. اینم یه نکته است که توجه داشته باشید، این که اگر چنین راهی وجود دارد چرا همه به این راه نمیرسن، این سخن قابل توجهی نیست. مضافاً بر این، اضافه بر اینها، این شناخته ها همونطور که از بحث هایی که از امروز به بعد شروع خواهم کرد روشن خواهد شد، این شناخت ها با یک بعدی از وجود آدمی سر و کار داره که اگر اون بعد از وجود آدمی فعال نشه، آدمی این شناخت ها را جدی نمیگیره، دنبالش نمیره، دل نمیره، و وقتی جدی نگرفت و دنبال نکرد و دل نداد، این شناخت ها اونطور که شاید و باید حالت شناخت برای اون پیدا بکنه، اون حالت رو پیدا نمی کنه. عرض کردم مثل شناخت زیبایی تقریبا. خب اینم یه نکته. حالا اون چی که از امروز میخوام وارد اون بحث بشم، قبل از آنی که اون را درش ورود پیدا بکنم که راه دیگری است، خیلی خیلی خلاصه باز از اون راه که تا حالا توضیح دادم، اونایی که تا حالا گفتم یه چند نکته نکته‌هایی بود گفتم مربوط به اون راه، ولی الان خود اون راه را که رفته این در چند اصل به صورت خیلی خیلی خلاصه اونها را عرض می‌کنم که چه گفتیم، تا به درستی معلوم بشود که امروز چه میخواهیم بگوییم. اون چه تا کنون گفته شد این بود که انسان از طریق وجود خودش و از طریق اشیا و موجودات و دریافت وجود خودش و وجود موجودات و اشیا و دست یافتن به این مطلب که اصلا وجود چیست، هستی چیست، به معنای هستی مطلق و هستی نامشروط که حدود و اندازه های موجودات دیگر را نداره و بدون حدوده و مطلقه و هستی مطلقه، به اون شناخت پیدا می کنه. زیرا اون چرا که از هستی خود میفهمه در معنای هستی و اون چرا که از هستی موجودات و اشیا میفهمه، تمام این هستی ها را قائم با یک هستی مطلق دریافت میکنه که اون هستی مطلق چون اقیانوسی همه این موجودات و اشیا و خود انسان را مانند قطره ها و امواج در بر گرفته است و همونطور که قطره ها و امواج با هستی اقیانوس هستند، انسان و موجودات هم با هستی خدا هستند. این راه بود، اونی که تا حالا در واقع توضیح داده شد. و اونگاه به این نتیجه می رسد که اون هستی مطلق و اون اقیانوس که همه موجودات در او معتبرند و به تعبیر اون نکته‌ای که جلسه قبل خوندم همه در آغوش او هستند و همه جزئی از او هستند و وطن مألوف همه اونها اون اقیانوسه و از اون اقیانوس جدا نیستن، در این حال که قطره اند اما از اون اقیانوس جدا نیستن، به این نتیجه میرسد که همه کمالات که در اشیا و موجودات و خود انسان دیده میشه به نحو اکمل و مطلق و نامحدود در اون اقیانوس هست، مثل علم، مثل قدرت، مثل حیات، همه کمالات. و سپس وقتی انسان به این شناخت برسد، چون خود انسان موجودی است خودآگاه از خود آگاه و صاحب اراده و زندگی کننده با ارتباط، کمونیکاتیو زندگی میکنه، در ارتباط با غیر و دیگران زندگی میکنه و به این معنا شخص است، این ارتباطات را درک میکنه، زندگی زندگی گفتگویی است، گفتگو با دیگران، با عالم، با موجودات، چون انسان یه چنین موجودی است، اون هستی مطلق را هم که همه کمالات را به طور مطلق در خود داره، اون رو یک شخص تجربه می کند. به این معنا شخص، به این معنا که او اهل گفتگوست، او آگاهه، او از ما آگاهه، او از جهان آگاهه، او جهان را اراده می کند، او جهان را اداره می کند، زنده است، پویاست. وقتی اون رو اینجور تجربه بکنه، خدا برای اون می شود شخص، نه جمان، نه کوه، نه دریا. گرچه جماد و کوه و دریا هم برای پاره ای از انسان ها شخص می شود و انسان در همه اینها جان و زندگی و حیات ممکنه تجربه کنه، اون در یه مرحله بالاتری از شناخته که هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له روید، اون یه مرحله دیگری است. اون وقت انسان احساس میکنه که با یک خدای زنده ارتباط داره، با یک خدای آگاه ارتباط داره، او حرف میزنه، انسان حرف میزنه، انسان او را درک میکنه، او انسان را درک میکنه، او عشق میورزه، انسان عشق میورزه. باب این چیزا باز میشه. وقتی باب این چیزا باز میشه، او میشه پرسون، پرسونال، شخص، همطور که انسان شخص. اینا این چیزایی بود که تالا گفت. اما امروز همونطور که از حافظ براتون خوندم، کس نیست که پنهان نظری با تو ندارد. انسان تنها عقل نیست، انسان موجودی است به کلی غیر از موجودات دیگر. بعضی ها این مطلب را که انسان به کلی موجودی است غیر از موجودات دیگر اینطور میفهمند، یعنی اشرف مخلوقاته، یعنی شریفتر از همه موجودات دیگره. من منظورم این نیست، این را نفی هم نمی کنم، اما در این باره نمی خواهم بحث کنم. به معنای دیگری انسان به کلی غیر از موجودات دیگر است و اون اینه، انسان یک ماهیت ثابت نداره، چیستی ثابت نداره. سنگ سنگ است، هزار سال هم بماند سنگ است، درخت درخت است، کوه کوه است. اگر تغییراتی در سنگ بر اثر سایش ها و فرسایش ها پیدا میشه، در درخت ها پیدا میشه، اگر در کوه تغییراتی پیدا میشه، این تغییرها تغییرات هویتی نیست، این تغییرات تغییرات فیزیکی است، شیمیایی است، ابعادی است، هویت نداره اصلا. کوه هویت با آگاهی همراهه، هویت اون چیزی است که اون موجود خودش آن را می‌یابد و خودش آن را آن درک می‌کند. هویت اینه. کوه که خود را کوه درک نمی‌کند، سنگ که خود را سنگ درک نمی‌کند، حداقل تا اونجایی که ما می‌فهمیم. اگر هم به قول عرفا بگوییم که همه موجودات شاعرن، همه موجودات شور دارند و جان دارند و زنده اند، اون جانداری و اون شعور از اون سنخ که اینجا درباره انسان منظور ما هست نیست. یعنی اون چی که عرفا درباره دیگران موجودات و اشیا دعوی کردن، نگفتن موجودات و اشیا خداگاهند، خداگاهی یه چیز دیگریه، شاعرن، شعور دارن، گفتن آگاهن، اما آگاه به چی؟ آگاه از خود؟ این مسئله دیگر. اونا ممکنه آگاهیشون از نظر عرفا قد آگاهی معطوف به خدا باشه، بس سلام. همونطور که شما شنیدید میگوین که فرشته نمیتونه گناه بکنه یا گناه نمیکنه، چون اراده و اختیار نداره فرشته. این اراده و اختیاره که انسان رو به گناه میکشونه. نمیخواهم در مذمت گناه چیزی بگویم، چون من خودم معتقدم که انسان گناه نکن انسان نیست. انسان یک مرزش گناهکاری، منتها گناه خیلی معانی گوناگون داره. گناه یک عارف با گناه یک انسان معمولی متفاوته. عرفا هم گفتن وجود و که ذنب، هستی تو، این که باشی و فکر کنی تو هستی، همین گناه تو برای انسان های. و اگر بخوای این گناه رو نکنی، باید به یه مرحله ای برسی که بگویی با وجودش ز من آواز نیاید که منم. نمیخوام بحث حاشیه‌ای بکنم برم اونجا، ولی انسان گناهکار. حالا این در جای خودش باید بحث بشه. این انسان خداگاه، عرض کنم ویژگی اوست به این شکل که از خود آگاه. وقتی این انسان از خود آگاهه، از خیلی چیزهای دیگر هم آگاه. نمیگویم به خیلی امور دیگر هم علم داره، اینجا من از علم سخن نمیگویم، از شناختن سخن نمیگویم، از آگاه شدن سخن میگویم، از خیلی امور دیگر هم آگاه. ممکنه در ذهن شما باشه که چه فرق هست، انسان از هر چیزی که آگاه هست علم به اون دارد، اما اینطور نیست. شما الان سخنران آگاه هستید، بنده که سخنران هستم اینجا، شما آگاه از این سخنران هستید، اما کسی نمیگوید شما علم به این سخنران دارید. این علم نیست در اصطلاح. آدم از ترس‌های خودش آگاهه، خبر داره. به نظرم بهترین تعبیری که در ادبیات ما آمده این تعبیر خبره، خیلی تعبیر پرمعنایی است. خبر، خبر یعنی چی؟ به نظرم میاد یه وقتی هم اینجا صحبت کردم در این باره، خبر اون را که خبر شد خبرش باز نیامد، خبرت خراب کر کرد، خراب تر کرد جراحت جدایی. چیه این که حافظ میگه خبرت خراب تر کرد جراحت جدایی؟ چیه دومی؟ چو خیال آب روشن که به تشنگان نماید. اگر آب روشن به تشنگان نمایان بشود، اون چیزی که اونجا اتفاق میفته، اسمشو حال بذارم، آگاهی بذارم، معناش این است که یعنی اون تشنه عالم میشه به این آب، یا آگاه میشه از این آب، همزمان آگاه از تشنگی خودش و زلالی اون آبه، همزمان آگاه از این است که این دردی دارد و اون آب دوای اوست. این آگاهیه، آگاه شدن از این مسئله است. در واقع می توانیم بگیم آگاه شدن از یک مسئله است، نه آگاه شدن از یک فاکت، نه آگاه شدن از یک داده، نه آگاه شدن از اینکه این تخت سیاه سیاهه. اصلا ما اینجوری تعبیر نمی کنیم، شما نمیگیم من آگاه شدم که تخت سیاه تخت سیاه، میگیم نمیگیم، میگم دیدم تخت سیاه سیاه، دانستم، من میدانم که تخت سیاه سیاه. تعبیر آگاهی اونجا مطرح میشه که افق درونی انسان گشوده میشه. افق درونی آدمی گشوده میشه، ابرا میان توش، آفتاب ها میان توش، توسعه پیدا میکنه، تیره میشه، غمناک میشه، شاد میشه. انسان یه چنین موجودی، بنابراین وقتی میگوییم خودآگاهی در انسان، به این نکته توجه بکنیم که این چقدر معنای ظریفی داره. این خودآگاهی و به همین اساس یا بر همین اساس فیلسوفان به خصوص این قرن اگزیستانسیالیست ها در مورد انسان بابی باز کرده ان بسیار گشوده که انسان چیست. انسان شناسی اگزیستانسیالیست، این انسان چیست که اونها مطرح میکنن، معناش این چیست، معناش اون چیست که اسب چیست، گوسفند چیست، کوه چیست، ما چیست، این چیز اون چیز نیست. این چیز از شدنها سوال میکنه، انسان چگونه میشود، از زیستن سوال میکنه، انسان چگونه میزید. هیچ اتفاق افتاده که از این زاویه به خودتون یه خورده تأمل کرده باشید، اصلاح با خودتون ور رفته باشید، فکر کنید من چگونه میزیم، من چگونه میزیم. معمولا ماها میگوییم که من چقدر درس خونده ام، کی هستم، چقدر ثروت دارم، شغلم چی هست، غم دارم، شادی دارم، چه چیز من، اینا رو میگیم. معمولا کمتر تأمل میکنیم در این که ما چگونه میزیم، چگونه زیست میکنیم، زیستن. اگر تأمل کنیم در این که ما چگونه میزیم و زیستن ما چگونه تحقق پیدا میکنه، اونجاست که اون با هویت ویژه انسانی سر و کار داره و سراغ نداریم در هیچ موجود دیگری این را، سراغ نداریم. حتی اگر کسانی هم که گفتن از فیلسوفان که انسان ماهیت ثابتی نداره و وجود انسان مقدم بر ماهیت انسانه، بخشید، مثل هایدگر و دیگران فیلسوفان اگزیستانسیالیست، همین رو خواستن بگن. خواستن بگن این بودنهای انسان و شدنهای انسانی که معلوم میکنه چیه این، نه اینکه از اول مشخص شده است که انسان چیست، که یه تعریفی ازش داده بشه که انسان یعنی این. و به همین جهت هم اضافه کرده ان که انسان هیچ وقت نمیتواند دقیقاً درباره خودش به این نتیجه برسد که چیه. این تعبیر انسان موجودی ناشناخته دو تا معنی داره. 50 سال پیش شاید یک کتابی در ایران خیلی معروف شده بود، انسان موجود ناشناخته، نوشته آلکس دیسکارت، ترجمه شده بود، خیلی معروف شده بود. اونایی که می‌خواستن که خود چیزای تازه بخونن اینو می‌خوندن، انسان موجودی ناشناخته. انسان موجودی ناشناخته به اون معنا این که یعنی ابعاد جسمی انسان خیلی شناخته نیست، فیزیولوژیکی انسان شناخته نیست، بیولوژیکی انسان شناخته نیست، هدفمندی هایی که در ساختار وجود انسان هست شناخته شده نیست، تاریخ انسان خیلی شناخته شده نیست. خب این به یه معناش. یک معناش این است که هیچ انسانی خودش برای خودش شناخته شده نیست. چرا؟ چون موجود تمام شده ای نیست که معلوم بشه این چیه. هر لحظه به شکلی بوت عیار در آمد، دل برد و نهان شد. تقوی هم تو چیزیه؟ آدم در 20 سالگی یه چیزه، در 40 سالگی یه چیزه، در 60 سالگی یه چیزه. مسنهای همسنهای بنده در این نشست مطالعه بکنم ببینن در 20 سالگی همون بودن که الان هستن، میان سالهای خورده در خود تأمل کنن ببینن آیا در 15 سالگی همون بودن که در میان سالی هستن. جوان ها هنوز خیلی مجال دارن، جوان ها فکر میکنم باید با دوران نوجوانیشون کودکیشون یه مقدار مقایسه بکنن. این تأملات انسان رو به این نتیجه میرسانه که انسان دائما در حال شدنه. این بعد از وجود انسان یه بعد دیگریست، مهمترین بعد انسان شاید، و در این بعد است که آنتروپولوک ها گفتن انسان موجودی تاریخی است. موجودی تاریخی به این معنا که در طول زمان عوض میشه. یکی از اشتباهات ما این است که از انسان‌ها همیشه یک انتظار ثابت داریم. هیچ وقت با هیچ انسانی اینجور برخورد نکنید و الا چیز میشید. این تعبیر چیز را من وقتی زیاد به کار میبرم یاد مهندس موسوی خدا حفظش کنه میفتم. اوائل این واژه چیز را زیاد به کار میبرد، روز تفکر دادن آقای مهندسی کمی کمتر این واژه خود کار ببرم. خدا انشالله حفظش کنه، موفقش بده. خب بنابراین امریست، حالا من جاش امر میذارم، انسان امریست یا تحققیست که این امر و تحقق را اگر ما بخواییم در یک کلام اون رو بگوییم شدن، در روند زمان و مکان و تاریخ مرتب میشه شدن. اینه براتون یه وقتی اینجا یادم گفتم که من سالها پیش این آقای خدا رحمتش کنه پروفسور عرض کنم اون هرمنوتیکر معروف مسیحی که نخه تازه فوت کرد، پاول ریکو آمده بود اینجا، من باشه گفتگوی داشتم، گفتم شما این همه عمر با برکت گذروندید، خیلی عمر شما با برکت بوده، خیلی آدم اثرگذاری بودید، از زندگیتون راضی هستید یا نه؟ خود فکر کرد گفت من الان هیچی نمیتوانم بگویم، موقعی که میمیرم پاسخ این سوالو پیدا میکنم، من نمیدونم چه خواهم شد. اون موقع پاسخ این سوال پیدا میکنم، بعد چون آدم مذهبی بود این اضافه کرد، گفت نمیدانم اون موقع خدا با من چگونه عمل خواهد کرد، اون موقعی که من تجربه بکنم که خدا با من چه کار میکنه و چه عملی میکنه میفهمم که معنی زندگی من چی بوده. میتونم یک جمع‌بندی از زندگی داشته باشم. حالا دیگه من یادم رفت اونجا ازش بپرسم که آقا مجال این رو آدم پیدا میکنه اون موقع که جمع‌بندی بکنه، یا تا بخواد جمع‌بندی بکنه جمع‌بندی نکرده میره اصلا؟ اینم یه نکته ایست، میخواد جمع‌بندی بکنه ولی رفت. واقعا نمیدونیم چه اتفاقی افتاد. یک چنین وضعیت. حالا این بود آدمی در ارتباط با خدا یه مسائلی از این بود داره که حالا اینو میخواییم وارد بشیم. از این بود داره، غیر از اون بود عقلانی است که صحبتشو کردیم، این یه بود دیگر است. چند تا مسئله رو مطرح میکنم. اگر بخواییم این بعد آدمی رو مجسم بکنیم که چه بعدیه، اینطور باید عرض کنم. اولا انسان موجودی است که در جستجوی معنای زندگی خودش است. در جستجوی معنای زندگی خودش است. و به تعبیر دیگر در صدد فهمیدن زندگی خودش هست. جستجوی معنای زندگی یعنی فهمیدن زندگی، فهمیدن زندگی. و منظور از این زندگی، زندگی بیولوژیکی نیست که انسان مثل یه حیوان زنده است تا قلب میتپد و تا مغز کار میکند زنده است. منظورم این زندگی نیست. اون زندگی که همه ما گاهی از اون تعبیر میکنیم، میگیم بد زندگی میکنم، اون چه زندگی است که من دارم؟ خوشا به حال اون کس که چنان زندگی می کند. این تعبیرات رو به کار می‌بریم. قطعا در این تعبیرات منظور این نیست که یعنی او سالم است یا سالم نیست، یا فشار خونش معتدل است یا نیست، اینا نیست. اون چی که در امثال این تعبیرات ما می فهمیم و در اینجاست که اهمیت زبان خیلی معلوم میشه که زبان چه مسئله مهم است که ما خیلی کم بهش توجه میکنیم. این زبانی که ما انسان ها با اون زبان حرف میزنیم، این اقیانوس عجیب و غریب بیکرانی است. مثل این که اصلا همه چیز تو اقیانوس زبانه. بستگی داره به این که آدم تو اون اقیانوس چجوری شنا بکنه. من هر روز که از عمرم میگذره در این سن و سال که هستم به ارزش زبان بیشتر اهمیت بیشتر آگاه میشوم که این زبان، ببینید اصلا معناها تو زبان دیگه، یعنی ارزشمندترین سرمایه های ما تو زبانه، سرمایه های ما انسان ها. و بعضی ها امروز میگوین انسان یعنی موجود زبانمند. شاید گذشتگان هم که گفتن انسان یعنی حیوان ناطق، منظورشون از اون ناطق نطق گفتن، نگفتن حیوان اون عاقل، گفتن حیوان اون ناطق، حیوان سخنگو. این سخن و سخنگویی که با زبان قائمه همه چیز در اونجاست. من وقتی میگم، ما وقتی میگیم که چگونه زندگی میکنم، بد زندگی میکنم، خوب زندگی میکنم، خوشا به حال اون زندگی، این تعبیرات اونجا زندگی که میگیم، اون زیستن درونی آدمیست که مجموعه شدنهای اوز، مجموعه غمها، شادیها، ارزشگذاریها، مجموعه اون چیزی است که آدمی داره و مثل یه رودخانه همیشه در حال تحول حرکت. انسان موجودی است که در جستجوی معنی زندگی خودشه، یعنی در صدد فهمیدن زندگی خودشه. معنی زندگی من چیست؟ چرا زنده ام؟ میارزد که زنده باشم؟ این زندگی به این همه مشقت میارزد؟ مثلا ما این تعبیرات رو میکنیم. این یه نکته است که توضیح خواهم داد. انسان در جستجوی معنی زندگی خودش، معنی را توضیح خواهم داد. نکته دوم، برای انسان حق و باطل و راست و دروغ معنا داره. حق و باطل و راست و دروغ، انسان هستیش با این مسئله پیوند خورده، همیشه در جستجوی این حق چیه باطل چیه، میخواد فرق بگذاره بین راست و دروغ. اونجایی که انسان دیگه نمیخواد بین راست و دروغ فرق بگذاره، احساس میکنه دیگه انسان نیست. اونجایی که انسان نمیخواد دیگه فرق بگذاره بین حق و باطل، احساس میکنه که دیگه انسان نیست، یعنی به خودش ملامت میکنه. آخه حقی، باطلی، راستی، دروغی، حالا اینجا با خدا کار ندارم، با خدا یا آخرت یا انبیا اولیا، نه، این مسائل متافیزیکی مطرح نمی کنم من. شما هر کجای دنیا بروید، با هر طور انسانی نسبتا برخورد بکنید، معتقد غیر معتقد، هم معنی زندگی برای او یه مسئله مهمیه و هم این مسئله برای او مهمه که حقی هست و باطلی هست و راستی هست و دروغی هست. حالا ممکن است تشخیص‌های انسان‌ها از این که چه چیز حق است، چه چیز باطل است، چه چیز راست است، چه چیز دروغ است متفاوت باشه، اما این یه مسئله وجودی بنیادیه برای آدمی، یک تعلقی، یک گره خوردگی با این مسئله داره. نکته سوم، شر و خیر برای او معنی داره. او براش امری مطرحه به نام شر، امری مطرحه به نام خیر. شر چیه؟ خیر چیه؟ نمیتونه بگه من اصلا نمیخوام ببینم شر چیه، خیر چیه، و یا برای من مساویه خیر و شر، غیر از راست و دروغ و حق و باطل ها. خیر، شر، پیشامدهای خیر، پیشامدهای شر. اگر میخواییم یه تعبیر عامیانه ازش بکنیم، خوشبختی و تیربختی، اینم یه تعبیر، نعمت و نقمت، اینکه اموری را برای خود نعمت ببینه، اموری را برای خود نقمت ببینه، اموری را شر ببینه، اموری را خیر ببینه. حالا این تعبیرات و واژه های عربی فارسی را به کار ببره یا نبره، یا واژه های دیگه به کار ببره. ما ترک ها میگیم پیس یاخچه، فکر میکنم اینجا هم یه دی ترک سفر وجود داشته باشه. براش مطرحه، چون یه چنین چیزهای، یه چنین اموری برای آدمی مطرحه، انسان اضطراب وجودی داره. نکته چهارمه، اضطراب وجودی داره انسان. هیچ انسانی را پیدا نمی کنید که تجربه نکرده باشه اضطراب. ممکنه کسانی کم تجربه کرده باشن، اما انسانی ظاهرا پیدا نمیشه که اضطراب رو اصلا تجربه نکرده باشه. به نظر من حاری از انسان ها هم هستن که اضطراب خیلی غلیان داره در اونها. آتش فشان اضطراب هست. اضطراب یک بار منفی داره، این بار منفی را از ذهنتون بیرون کنید. اصلا نباید این تعبیر بار منفی داشته باشه. اضطراب از ویژگی های آدمی است، از ویژگی های زندگی آدمی است. نمیشه آدم اضطراب نداشته باشه. ممکنه کم داشته باشه، ممکنه بیشتر داشته باشه. فکر نمی کنم دیگه لازم باشه من اضطراب را برای شما معنی بکنم. هر کسی متوجه هست که اضطراب چیه. ناآرامی، حالا بگیم ناآرامی. بعضی ها از همین اضطراب به ترس تعبیر کردند. آیا ترس همون اضطرابه؟ آیا ترس منشأ اضطرابه؟ آیا اضطراب منشأ ترسه؟ روانشناس ها دو چیز مختلف هم سخنان زیادی در این زمینه گفتند. اگر با واژه ترس هم حرف بزنیم باز همینطوره. همه ما یک ترس پنهان داریم. یه چنین موجودیست. حالا میشه شما ترس از چه چیزهایی و فرق گذاشت بین ترسهای وجودی و ترسهای بیمارگونه، بین اضطراب وجودی و اضطرابهای بیمارگونه، اضطرابهایی که از نوروتیک و امثال اینها ناشیست. اینا فرق گذاشتن. این داستان سالم و ناسالم که انسان سالم کیه، انسان ناسالم کیه، تابع قواعدی است که ما از اول مشخص میکنیم برای انسان سالم. اون قواعدی که ما مشخص میکنیم و با اونها به یک انسان میگوییم انسان از نظر روانی سالمه، این قواعد انتخابیه مقدار زیادی. و همین جهت بعضی ها اون چی که در روانشناسی گفته میشه انسان سالم به هنجار ناهنجار، اینا با یه معیارهای دیگری سنجیده میشه، گفته میشه بله نسبت با این معیارها، با این معیارها این هنجار است، اون ناهنجار است. بزرگترین تغییر دهندگان تاریخ بشر آدمهای ناهنجار بودند یا نابهنجار بودند. اغلب پیامبران طبق گزارش هایی که ازشون به دست ما رسیده اینا آدم های نابهنجار بودن. اغلب سیاستمدارانی که تغییرات انقلابیون، اینا آدم های نابهنجار بودن. یه پزشکی روانشناس به من میگفت بیشتر کسانی که بزرگترین کارها را در تاریخ بشر انجام داده اند مبتلا به افسردگی بودن. آمارها اینو بهشون بود. این آدم های به هنجار که تکون نمیخورن معمولا، که خب این همه چیز رو چیز میبینه دیگه، همه چیز نرماله دیگه، خب برای چی حرکتی بکنه؟ همه چیز نرماله. خب آدمی که سرش درد میکنه و به قول ما کلش بوی برم و سبزی میده، که یعنی آدمی خود نابهنجار، ناراضیست، معترض، پروتست داره به نوعی، یه آدمی که تکون میخوره یه نظریه را عوض میکنه، یه مملکتی را عوض میکنه، یک طرحی در میاندازه. و اغلب حتی بنیانگذاران و قدیسین، زندگی قدیسین را آدم وقتی مطالعه میکنه، اغلب اینها اون بزرگ بزرگاشون کسانی هستن که یا چند تا دین عوض کرده اند، یا دو تا دین عوض کرده اند، یا اول مخالف سرسخت همون دینی بودن که بعد به اون گرویدن. و معمولا کسانی که دین عوض میکنن اینا آدمهای آنورمال هم. این منقصت نیست، چون اون دین چیزیست که با پوست و گوشت و خون آدمی در ارتباطه. وقتی کسی اون چرا که یه عمر با اون زندگی کرده و تو اون خانه مألوف بزرگ شده و همه چیز باش با اون پیوند خورده اینو عوض میکنه، اگر از روی صدق و صفا عوض کنه، حالا نمیگویم از چه دینی به چه دینی، با اون کار ندارم. این معنیش این است که یه زلزله در وجود او اتفاق افتاده، یه دگردیسی در وجود او اتفاق افتاده. وای آدم که دینشو عوض نمی کنه، دین عوض کردن برای خاطر برای آدمی که واقعا دیندار باشه ها، نه این که مثلا بگه اسمم من مسلمانم یا اسمم مسیحیم، نه رگ و ریشه داشته باشه، اهل اعمال اون دین باشه، اهل مناسک اون دین باشه، چه باشه واقعا دینی زندگی کرده باشه. این آدم بخواد دینشو عوض کنه باید اول یه زلزله در درونش اتفاق افتاده باشه. من در اون سالهایی که خالی زندگی میکردم، دو 9 سال در مرکز اسلامی هم بود، اونجا رو سرپرستی میکردم، خب بعضی ها میامدن مسلمون بشنم از مسیحی ها. اینا دو دسته بودن، سه دسته بودن، این گزارش رو به شما بدم بعد. سه دسته بودن، یه دسته بودن برای خاطر ازدواج میامدن مسلمون بشن، به این معنا که با یه دختر خانم مسلمانی آشنا شده بودن، علاقمند شدن بودن من، خب به هم دیگه و حتما میخواستن ازدواج کنن. و مقررات کشورهای اسلامی هم میگه که باید شوهر مسلمان باشه، میامدن مسلمان باشه. ما خیلی مشکل داشتیم با مسلمان شدن اینا، چون میدونستیم که قضیه از چقدره. چی بشه؟ بگیم که نه خیر، شما که برای خاطر ازدواج داری مسلمان میشی، تو که تغییر عقیده پیدا نکردی. البته من شخصا هیچم دنبال این نبودم که کسی تغییر عقیده پیدا بکنه، چون من معتقد هستم هر کس خدا رو از دل عبادت بکند او به خدا نزدیک. بسیاری از مسیحی‌ها به خدا نزدیکترن از مسلمان‌ها، بسیار مسلمان‌ها نزدیکترن از مسیحی. حالا کاری ندارم، نمی‌خوام وارد اون قسمت بشم. اینا یه دسته بودن، یه دسته بودن که اینها با نازیسم خیلی روابط خوبی داشتن. نازیسم را که میشناسید، نازیسم اون حرکتی بود ضد یهودی که در آلمان رو افتاد، هیتلر اون رو رهبری میکرد، یهودی ها رو کشتن، اون فاجعه ها اتفاق افتاد، غیره هنوز بقایای اونها هست. پاره ای از بقایای اونها خیلی علاقه داشتن که بیان مسلمون بشن تا از این طریق علیه یهودیت کاری بکنن. اینا هم یه ایده بود. ایده سوم آدمایی بودن که مسیحی معتقد کلیسا بروی بودن، ولی آمده بودن خواستن مسلمان بشن، مسلمان واقعی بشن. حسابی اینا را که ما باشون حرف میزدیم میدیدیم یک تزلزلی در بنیاد اینها اتفاق افتاده، دگرگون شده دیگه. یه چیزای متلاطمه، خلاصه وجودش متلاطمه، میخواد از یه پدر مادری دست بکشه یه پدر مادری دیگه پیدا کنه برای خودش، در واقع از یه وطنی دست بکشه یه وطن دیگری برای خودش پیدا بکنه. البته این هم دو دسته میشدن، یک دسته ما سعی میکردیم اینا رو معتدلشون کنیم، دست خیلی رادیکال میشدن. وقتی مسلمون میشدن یه نوع حالتهای موضع گیری علیه وضعیت قبلی خودشون، خانوادهشون، چی این جوجه رو پیدا میکرده، ما سعی میکردیم برای متعادل کنیم. بعضی ها هم که این اواخر من میشنوم زیاد اینجوری دارن مسلمون میشن، اینها هم کسانی بودن که خیلی سطحی مسلمان میشدن. سلمان میشدم چطور؟ نمونهش اینه، یکی از دوستان رو نمیدونم براتون گفتم سرش میکرد که رفته بودیم در منزا. منزا دانشجویه، چیزای رستوران های دانشجویی دانشگاه را در آلمان میگن منزا. رفته بودیم در این رستوران دانشجویی غذا بخوریم، از این تازه مسلمان ها هم آمده شیع و وزبی و آلمانی و اینها، ماکارونی آورده بودن. این ماکارونی رو با دست میخورد، با دست. گفتیم این چه وضعیه؟ گفت دست سنه، یعنی این مستحبه. بعضی هم اینجوری وقتی میخوان مثلا همه جور داشت. اینو از این بابت عرض کردم که بگم که تغییر دین یه چنین مسئله خیلی مهم میگه و اضطراب آوره. و نمیدونم از کجا منتقل شدم به این تغییر دین. بله، از بهنجار. بنابراین این داستان بهنجار و ناهنجار و کی بهنجار است کی ناهنجاره، این مسئله خیلی عرض کنم مسئله سخت و سفتی است، مشکل است، اضطراب داره انسان. برای انسان اطمینان و آرامش مطرحه. شاید دکتر پنجم یا ششم چیزی به نام اطمینان، آرامش، خود را در خانه یافتن، امید مطرحه. نکته ششم، امید. انسان بدون امید نمیتونه زندگی بکنه. اگر امیدهایی که داشته از میان رفت، سعی میکند امیدهای جدیدی برای خود پیدا بکند. اما اینکه هیچ امید نداشته باشه، بسیار وضعیت ناگواری است. اون وضعیتی که دیگه انسان هیچ امید نداشت. فرسوایفلت باشه، یأس بر او غلبه کرده باشه. بنابراین انسان براش همونطور که امید مطرحه، یأس هم مطرحه. اینا دو جانبه هستن ها. انسان موجودیست که گاهی امیدوار، گاهی مأیوسه. هم امید براش مطرحه، هم یأس. گاهی در سایه آرامش بخش امیده، گاهی در چنگال رنجاور یأسه. اعتماد برای او مطرحه. این شاید هفتمی باشه. اعتماد، انسان نیاز به اعتماد داره. اعتماد به محیط، اعتماد کنه به دوست، اعتماد کنه به همسر، اعتماد کنه به حکومت، اعتماد کنه. بدترین وضعیت این است که اعتمادها سلب بشه. انسان به نزدیکانش اعتماد نداشته باشه، به حکومتش، به کارهای حکومتش اعتماد نداشته باشه. این اعتماد خیلی مسئله مهمیه. اعتماد مثل اون پشتی‌هایی که قدیم می‌گذاشتیم، می‌نشستیم تکیه می‌کردیم، اعتماد می‌کردیم به اون پشتی. رو صندلی نشستن و رو موقع نشستن اون مزه را نداره واقعا. آدم اگر آرتروز زانو و کمر و این چیزا را نداشته باشه، بشینه رو زمین، خیلی بیشتر لذت می‌بره. اصلا ارتباط داشتن آدم با خاک یه چیز دیگه است. با خاک اگر یک جای رطوبت وجود نداشته باشه، آدم رو زمین بخوابه، به شرط اینکه اون زمین رطوبت نداشته باشه، دوشک رو یه اندازه رو زمین بخوابه، به مراتب خواب گواراتر است تا اینکه آدم رو تخت بخوابه که ما الان رو تخت بخوابیم. حالا این خودش که انفصال انسان از طبیعت که به شکل‌های مختلف اتفاق افتاده، در واقع انفصال انسان از مادرش. این طبیعت مادر ماست، ما به شکل‌های مختلف از مادر، از آغوش مادر خودمون رو جدا کرده ایم. هرچی بیشتر خودمون رو از آغوش مادر جدا می‌کنیم، احساس قربتمون بیشتر میشه. شهرنشینی الان شده یک بلا. چرا؟ آپارتمان‌های به این قشنگی، به این زیبایی، برای اینکه این آپارتمان‌های زیبا و قشنگ نمیذاره ما با ماه و خورشید و ستاره ارتباط داشته باشیم. یه وقتی من اینجا گفتم خدمتتون، ما شب نداریم، دلیل اینکه همه جا روشنه، ما شب نداریم. خب اعتماد برای او مطرحه. افق آینده انسان، نقطه هشتم، افق آینده انسان بازه. این افق، افق درونی است. درون آدم مراجعه بکنید، ببینید افق آینده انسان بازه. بعضی ها از فیلسوفانی که اگزیستانسیالیستن و این، یعنی بنیانگذار این فلسفه ها هستن، نه اینکه به خود اونها بشه و گفت اگزیستانسیالیست، اونا وقتی درباره زمان و رابطه انسان با زمان سخن میگوین، یک نظریه بسیار قابل توجه این است که میگوین زمان از آینده شروع میشه، به گذشته میره و در حال میاد. یعنی چه؟ یعنی تجربه انسان از زمان در درجه اول این که انسان درونش به آینده بازه. هر لحظه رویش به لحظه بعد بازه. از باز بودن به آینده گذشته معنی پیدا میکنه، چون وقتی درون به آینده بازه بلافاصله گذشته مطرح میشه. وقتی درون به آینده بازه و گذشته مطرح میشه، بین آینده و گذشته حال مطرح میشه. این چنینیه و این بازی توضیح دیگری از خب قدمای ما میگفتن که زمان مقدار حرکته، زمان مقدار حرکته، زمان اون انتزاعی است که از حرکت اشیا، از متحرک بودن اشیا، از متحرک بودن زمین. مثلا قبلا میگفتن ثوابت و غیره و افلاک، حرکت افلاک، اون زمانی که از اونا انتزاع میشه زمان ریاضیه، در واقع زمان ساعتیه و بعد دستبندی میشه سال، ماه، ساعت، چی. اما زمان درون چیه؟ زمان درون اونقدر نوسان داره که یک سال ممکنه یک لحظه تجربه بشه و یک لحظه یک سال. هیچ تجربه کردید که با کسی که مورد علاقتون و دوستش دارید 5 ساعت میشینید حرف میزنید، بعد فکر میکنید که مثلا ای ساعت چیه؟ مشاهد کردم نیم ساعت شده. تجربه کردید؟ نیم ساعت هم به نظر من نیامد. آدم احساس میکنه که نیم ساعت شده، 5 ساعت بوده. و بالعکس آدم با یه کسی میشینه که سوهان روح آدمیست، با یه کسی مینشینی مثلا 10 دقیقه حرف میزنی سیر میشه دیگه، چهی خلاص میشه پردازه یه شبانه روز برایش نمود میکنه. این اون زمان درون آدمی است. بنابراین افق آینده آدمی بازه. یه چنین موجودیست آدمی، همیشه با چشمان درونش به آینده نگاه میکنه. و مانند اینها که اگر بشمریم خیلی زیاده، از مجموعه اینها میدونید چی به دست میاد؟ از مجموعه اینها به دست میاد که انسان خودش را موجودی ناتمام و متناهی تجربه میکنه. ناتمام، ناتمام در چی؟ اینجا نفته خیلی زریف. یه وقت میگیم ما ناتمام، یعنی مثلا این دیوار ارتفاعش میبایست مثلا 4 متر باشه، 3 متر ناتمام. این لباس میبایست، من دارم پهنای کمرش هنقدر باشه، هنقدر ناتمام، ناقص، معنای ناقص اینجور چیز با. اما ناتمامی در اینجا به چه معناست؟ که انسان خودش را موجودی ناتمام تجربه می کنه. امیدانم شغل شماها از این مسئله تجربه دارید، حتما گزانی از شما این تجربه را دارن. به این معنا که یعنی هر لحظه ممکنه تموم بشه، این شمع هر لحظه ممکنه خاموش بشه. حالا من اینجوری تعبیر می کنم، خب ما انتظاراتی داریم، توقعاتی داریم، میخواییم چنین بشود، میخواییم چنان بشود. چه کسی به یه جایی میرسه که بگه نمیخواهد در آینده چنین بشود، چنان بشود براش؟ چه کسی؟ یکی از دوستان هست، شاید نزدیک 90 سالش. من در وقت میرم در اون پارکی که پیاده روی میکنم ایشون رو زیاد میبینم، من روزها مرتب میرم یه پیاده روی میکنم که باز چنین و چنان بشود. چه یعنی یه نیرویی پیدا بکنیم، یک حالی پیدا بکنیم. این آرام میبینم زیاد هی در کلماتش ایشون میگه که ما دیگه به آخر خط رسیدیم، ما دیگه به آخر خط رسیدیم. یه روز داشت میگفت بیایید بشینیم یه گپی بزنیم درباره این چیزایی که شما نوشتید، یه خود بحث کنیم ببینیم شما چی گفتی. گفتم که شما هم که میگین چنین و چنان بشود، شما هم در این سن و سال که همش میگید که تا آخر خط رسیدی، هنوز در پی چیزهای جدیدی هستید که اتفاق بیفته براتون، یه خورده مثلا گلی